Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Wonder-working power in the precious...
...incredible as they seem, are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این 11 قسمت پادکست رادیو عجیب. من در هر قسمت رادیو عجیب براتون یک اتفاق عجیب، یک موضوع عجیب یا یک رخداد عجیب رو روایت میکنم. اگر قصد دارید پادکست رادیو عجیب رو بشنوید، میتونید من از طریق گوگل پادکست، آیتیونز، کست باکس و تمام اپ‌های پادگیر دیگه بشنوید. همچنین در وبسایت‌های پادکستی مثل شنوتو، ناملیک، فیدیبو هم میتونید من رو پیدا بکنید با سرچ عبارت رادیو عجیب. همچنین من رو میتونید در کانال تلگرامم با آدرس واندر رادیو و یا در پیج تویترم با آدرس رادیو واندر هم میتونید من رو پیدا بکنید. توضیحات رو بس میکنم و قسمت 11 هم رو از الان آغاز میکنم. ما در دو قسمت قبلی به این پرداختیم که جادو از کجا میاد، ریشه کلمه جادو از کجا میاد، مذاهب پاگانی یعنی چی، ایران چه نقشی توی این به وجود اومدن جادو داره، و در کنارش به این پرداختیم که زنان چه جایگاهی در دنیای جادو و جادوگری دارن. و بیشترین بحثی هم که کردیم در قسمت قبلی در مورد این بود که مسیحیت چه تأثیری بر جادو و جادوگری گذاشته و چطوری جادو و جادوگری رو نابود کرده. الان ما ادامه میدیم بحث رو و میرسیم به جایی که ما بهش میگیم دادگاه تفتیش عقاید، زمانی که به جرم جادوگری خیلی ها کشته شدن، به دار آویخته شدن، آتش زده شدن. ما داستان این افراد رو قرار براتون توضیح بدیم. یکی از جالبترین و شاید ارزشمندترین منابع برای مطالعه تاریخ جادو تو قرون وسطا یه سندی هست به اسم استغفارنامه و توبه‌نامه. کلیسا برای اینکه بتونه در برابر جادو یک راهلی رو قرار بده و مردمی که دست به جادو زدن رو برگردونه به دل خدا، یک سری توبه نامه و استغفار نامه تولید کرد و بین مردم منتقل کرد. توی استغفار نامه و توبه نامه ها به دقت توضیح داده شده اگر شما فردا یک جادوی خاصی رو انجام بدین، با چه کاری رو انجام بدین که این جادو دیگه بی اثر بشه و شما بتونید دوباره به بارگاه خدا برگردید. اما یه چیز جالبی که در مورد توبه‌نامه‌ها و استغفارنامه‌ها وجود داره اینه که وقتی شما این توبه‌نامه‌ها و این استغفارنامه‌ها رو مطالعه می‌کنید به یه بخش جالبی می‌رسید. توی عصر آغازین مسیحیت کلیسا کلاً باور نداشته که جادو می‌تونه ذهن مردم رو تغییر بده، آب و هوا رو تغییر بده و همه اینا رو عاملی از سمت شیطان می‌دونسته. اما گفته شیاطینن که میان آب و هوا رو تغییر میدن و ذهن مردم رو کنترل میکنن و در کار خدا دست میبرن و با خدا در تعارض. برای همین شعار میدادن که باید حتما جادو از بین بره. اما از یک نقطه به بعد مثل همه روایتایی که قبلا کردم یه تغییراتی در این نگرش ایجاد میشه. فردی ظهور میکنه به نام توماس آکوینیس که یه فرد خیلی اثرگذار و معروفه، حالا که بعدم توضیح میدم چرا اثرگذاره. این آقا یه رأی صادر میکنه و میگه که دست کم گرفتن قدرت شیطان خطرناکه و عقل حکم میکنه که ما تا حدودی این قدرت ها رو برای جادوگران قبول داشته باشیم. خب این مثالی که گفتم نشون میده که موزه کلیسا نسبت به جریان جادو لاغت اون یه بخش جزئی تو هم صده های میانی یکسان نبوده، یعنی در بخشی دچار تغییر شده، در بخش تغییر نکرده، رفتارها متفاوت بوده. با مطالعه همین استغفارنامه‌ای که گفتم باز ما به یه چیز جالب میرسیم. به این میرسیم که توی یه دوره خیلی کوتاهی توی این قرن تاریک ما یه دوره روشنفکری داشتیم در کلیسا. دوره روشنفکری که باعث میشه یه دسته خاصی از جادو به سر در بره و اسم این دسته خاص جادو هست جادوی طبیعی. البته اینم بگم که با وجود این روشنفکری که تو این دوران تاریک ایجاد میشه اما باور کلیسا به دسته های اصلی جادو عوض نمیشه. اونا باور داشتن که تمام 5 دسته اصلی جادو به شیاطین در ارتباطن. هرچند تا قرن 12 این نگرش وجود داره و بعد از اون یک مقدار چه تغییر میشه. اما این 5 دسته که اسمشون رو بردم چیه؟ از کجا میاد؟ یه فردی به نام ایزیدور از اهالی سویل میاد به پیروی از یه فیلسوف رومی به نام وارو که تو سالهای 116 تا 27 قبل از میلاد زندگی میکرده یه طبقه بندی رو ایجاد میکنه که شامل این دسته بندی که من رو براتون میگم: ژومنسی که جادوی خاکه، هیدرومنسی که جادوی آبه، ارومنسی که جادوی هواست و پیورومنسی که جادوی آتش. خب این خیلی جالبه، این همون عناصر چندگانه طبیعت هم دیگه. ایزیدور میاد یه نوع پنجمی هم برای جادو در نظر میگیره که اسمشو میذاره تفاعل. به قول خودش هر گونه مشورت با منابع خفی و اسرارآمیز رو شاملش میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما بیاید با پرندگان و اعضای داخلی حیوانات و ستارگان و سیارات و تلسپ‌ها و حتی مردگان صحبت بکنید که جزء منابع خفی و اسرارآمیز حساب میشن، جزء دسته پنجم میشن، یعنی تفاعل زدید. این دسته بندی تا اواخر قرن 12 وجود داشت و یه دسته بندی عمومی بود برای شناسای جادو.
در اوایل قرن 13 و اواخر قرن 12 یک سری چیزا تغییر میکنه و ما شاهد تغییرات زیادی هستیم در ساختار حکومت اروپایی.
خیلی از متفکران مسیحیت از جمله ویلیام از آنور و سنت آلبرت کبیر میان میگن که آقا نباید ما جادوی طبیعی رو با شیطانی یکی بکنیم، بلکه یه سری تفاوت و تمایز بین این دوتا وجود داره. حتی یه سری روحانی متعادل‌تر و میانه‌روتر پا رو فراتر می‌ذارن و میگن که جادوی طبیعی نه تنها سرشت شیطانی داره، بلکه حتی ممکنه ریشه الهی داشته باشه. بنابراین مطالعش هم ارزشمنده و هم پسندیده. اما اون چیزی که ما بهش میگیم جادوی طبیعی چیه؟ ما دقیقاً چی رو جادوی طبیعی می‌خونیم؟ تو اون دوران دو دسته از علوم بودن که جادوی طبیعی بودن. یکیش ستاره‌شناسی بود، یکیش کیمیاگری. این دو دسته که اصطلاحاً هم بهشون میگن جادوی قرون وسطا زمانی به وجود میان که یک سری دانش آموخته علوم جدید خودشونو وارثین علوم و فلسفه باستانی میدونن. شروع میکنن به ساختن یک سری دانشگاه قرون وسطایی و آدمهای زیادی رو جذب خودشون میکنن. کارشون این بوده که علوم مسلمین رو از شرق میآوردن، ترجمه میکردن و در اختیار اروپاییان قرار میدادن، یا کتب فلسفی و علمی یونانیان رو میگرفتن، به خصوص کتب ارسطو رو از عربی به لاتین ترجمه میکردن و دوباره در اختیار جامعه اروپایی قرار میدادن. تو قرن 13 یک دفعه جامعه اروپایی که بخش اعظمشون شامل آنتلکت ها و دانشپژوهان و دانش آموختگان اروپایی بود با فهم جدیدی آشنا میشن و یک تغییر بزرگ در جامعه اروپایی رخ میده. این دو دسته که خودشون رو ستاره شناسان و کیمیاگران معرفی میکردن تا قرن 12 و 13 اصلا خودشون رو جادوگر نمیدونستن و همیشه خودشون رو دانشمند معرفی میکردن. اینکه چرا بهشون میگفتن جادوگر، در واقع یه رقابتی بود که بین آدم‌ها وجود داشت. یعنی یک فرد صرفا فقط به خاطر تهمت زدن و به خاطر دشمنی طرف مقابل رو جادوگر معرفی میکرد. در هر صورت تو یک دوره‌ای تو همین دوران قرن 12 و 13 انفجار بزرگ فرهنگی و علمی رخ میده تو اروپا. تو قرن 13 هم یه دفعه کلیسا اجازه میده که یک نوع از جادو آزادانه فعالیت بکنه که اصطلاحاً هم هست جادوی طبیعی. و خب این علوم بالاخره تونستن یک نفس راحتی، حالا هرچند کوتاه، از دستگاه حاکمیت هم بکشن.
این دوران مصادف با نشر تاثیرگذارترین نویسنده مسیحی، کسی که باعث میشه نگاه جامعه اروپایی به جادو عوض بشه.
خب این دوران خیلی کوتاهه. در این دوران یه فردی پیدا میشه که در بین مسیحیت خیلی تاثیرگذاره. نوشته‌هاش اونقدر تاثیرگذارن که جادو رو تا قرن‌های بعد تغییر میدن. کسی که باعث میشه که ستاره شناسی، علم ستاره شناسی که علم به درد بخوری و کارآمده و استاندارده، تبدیل بشه به جادوی شیطانی و با کسی که علوم ستاره شناسی رو میشناسن برخورد بشه. این فرد کسی نیست جز توماس آکوینیس که بسیار اونو پدر تفتیش عقاید میدونن. ولی خنده‌دارترین بخش قضیه اینجاست که همین آقا معروف به قدیس حامی پژوهشگران امروز به این اسم شناخته میشه. این آقا یکی از پرنفوذترین متفکرین مسیحیت بود. میاد توی کتابی میگه که آقا بدون هیچ کوتاه اومدنی و هیچ مسامحه‌ای تمام جادوها مطلقاً شیطانی و شر هستن. یه سری استدلال هم برای این قضیه داره. برای مثال از دید توماس، گرچه ستارگان ممکنه کنار هم قرار بگیرن و یه ماهیت اسرارآمیزی داشته باشن، حتی ممکنه ریشه‌شون از سمت خدا و الهی باشه، ولی خب برای اینکه ما بتونیم این چیزو تفسیر بکنیم نیاز به یه قدرت الهی گونه داریم. میاد میگه که آقا خدا اجازه که نمیده فرشتگان بیان به ما چیزی بگن، پس کار شیاطینه. برای من شیاطینن که میان به ستاره شناسا یاد میدن که چطوری سحر آسمان ها رو بخونن و برای ما تفسیر بکنن. همین استدلال ها رو این شخص میاد برای بخش های دیگه به نام کیمیاگری و وردخوانی و افسونگری و رفتارهای عجیب و حتی علوم گیاهی هم به کار میبره. اونقدر این تأثیر کلامی و فلسفه توماس سنگین هست که نگرانی مسیحیت رو بالاتر میبره. تو قرن‌های قبلی این در حد نگرانی بوده، ولی از یک جا بعد این نگرانی تبدیل میشه به وسواس فکری. این باعث میشه که بسیاری از آداب و رسوم مردم روستایی و قبیله‌ای و دانش‌هایی مثل دانش گیاهشناسی و دانش‌های نوظهوری مثل کیمیاگری و ستاره‌شناسی که از شرق به غرب رسیدن، یه دفعه همگی جادو شناخته بشن و نتیجتاً هم به شیطان ربط داده بشن. همین رفتارها باعث میشن که ما شاهد ظهور اتفاق مصیبت‌باری باشیم به اسم شکار جادوگران.
به همه چیزایی که بالاتر اشاره کردم میگن خرافه. اگر قسمت‌های قبلی منو شنیده باشید میدونید که واژه سوپرستیتیو یا خرافه در گذشته به معنی دشمنی بود، واژه‌ای که بعدتر به ادیان و مذاهب پاگانی که شکل و ساختار جادویی برای خودشون پیدا کردن داده شد.
کار به جایی میرسه که فلسفه توماسی کلیسا رو قانع میکنه که آقا حتی اگه منبع اصلی جادو شیاطین نباشن، ولی از اونا الهام گرفتن برای اجرا کردنشون که خودش هم یه گناه کبیره بزرگه. این سیر تحول باعث میشه که فرهنگ پاگانی روم باستان، علوم فلسفی یونان باستان که یک زمانی برچسب جادوی طبیعی روشون میخورد، الان جاشون رو عوض کنن و تحت عنوان جادوی شیطان.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
شناخته بشه. این فلسفه انقدر تاثیرگذار هست که حتی مقامات سکولار و روحانی هر دو شروع میکنن به تصویب قوانین سرسختانه علیه جادو. سکولارها و حکومتی‌ها بیشتر روی زیان عملی جادو تمرکز دارن و تمرکز روحانیون روی ذات توهین و اسای ادب پروردگار به واسطه جادو. اگر قسمت قبلی من شنیده باشید، توضیح دادم که حاکمین و روحانیان رسمی هر کاری کردن نتونستن طی قرنها جادو رو ریشه‌کن بکنن، ولی با ظهور یک سری افراد کار جادو یکسره شد. این افراد معروف بودن به واعظین فرانسیسکین و دامنیکن، واعظینی که خیلی محبوب و پرطرفدار بودن. یکی از این واعظین مطرح اسمش برناردیو بود که از اهالی سینا بود. اونقدر معروف و محبوب و مشهور بود که امروزه قدیس حامی بازاریابی هم نامیده میشه این شخص. واعظین مثل اون بودن که زمینه فرهنگی برای شروع تفتیش عقاید و شکار هوشمندان جادوگر رو فراهم کردن. اونا بودن که جادو رو به عنوان خطرناک ترین عامل برای کلیسا شناسایی کردن و دنبال نوع خطرناک جادو که بهش میگیم نکرومانسری افتادن. ولی خب دادگاه تفتیش عقاید یا تفتیش عقاید از کجا شروع میشه؟ برای اینکه بتونیم جواب این سوال رو پیدا بکنیم باید برگردیم به دهه 1230. خیلی ها این دهه رو شروع یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ یعنی ظهور تفتیش عقاید میدونن. اما خب تفتیش عقاید چیه؟ تفتیش عقاید یه نظام هدفمند بود که کارش شناسایی، شکنجه، اعترافگیری، محاکمه و مجازات تمام آدمایی بود که جرأت میکردن برخلاف دکترین مسوای کلیسا حرف بزنن و حتی فیک کنن. اما خب تو قرن 13 تا دوره پایانی قرون وسطا ما هنوز اون نظام منسجم و بوروکراتیک که تفتیش عقاید که تبدیل شده به دادگاه‌های تفتیش عقاید رو نداشتیم. در عوض این سیستم ما شاهد اشخاص خاصی هستیم که بهشون میگفتن ماموران تفتیش یا مفتشین. این مامورین کارشون این بود که با مشقت و سختی زیاد بیافتن دنبال مردم و با پیگیری و عزم راسخ کارو به نتیجه برسونن. تا قبل از شکل‌گیری رسمی دستگاه تفتیش عقاید این افراد بودن که حوزه قضایی اروپا رو برای خودشون میچرخوندن. برای اینکه بفهمید ماموران تفتیش چه قدرتی داشتن، بذارید با یک مثال ساده براتون توضیح بدم. ماموران تفتیش کسانی بودن که در اروپای قرن میانه نقش همون مارشال های ایالتی غرب وحشی رو بازی میکردن، یعنی آزادانه در تمام اروپا میچرخیدن و حکم صادر میکردن. هدف این مامورین خیلی واضحه، اونا مردان کلیسان، پس باید مرتدین رو شناسایی، محاکمه و مجازات بکنن. هرچند این کار بین مسیحیان براشون تعریف شده، یعنی اونا فوا برن دنبال مسیحیانی که از دین برگشتن یا خلاف دستورات پاپ دارن کار میکنن و اعمالشون انجام میدن، اونا کارشون اینه که اونا رو شناسایی بکنن و باشون برخورد بکنن. پس یعنی ماموران تفتیش حق ندارن با افراد سایر ادیان دیگه مثل یهودیان و مسلمانان وارد نزاع بشن. ماموران تفتیش برای خودشون هم امتیازات ویژه‌ای دارن. یکی از مهمترین امتیازات ویژه‌ای که این ماموران تفتیش داشتن اینه که اونا نه از هیچ کس دستور میگرفتن، نه به هیچ کس جواب پس میدادن و تنها شخصی که میتونست از اونها جواب بخواد و به اونها دستور بده شخص خود پاپ بود. یا مثلا اگه خیلی سابقه خوبی تو دفتر کارشون وجود داشته باشه، هم میتونن کسی باشن که فرد دستگیر میکنه، هم میتونن کسی باشن که حکم رو اجرا میکنه. یعنی حتی اگر فرضاً یه فردی رو بر اساس یک شایعه دستگیر میکردن، میتونستن به راحتی دستور به اعدام اون فرد بدن. مراحل کاری ماموران اینطوری بود که مردم رو با نرمی و ملایمت یا با تهدید و وحشت تشویق میکردن که دوستان و نزدیکان و همسایگانشون رو لو بدن، حتی اگر شده دیگران رو به دروغ متهم به ارتداد کنن. ما بقیه پروسه کار مفتشین هم مخفی بود و کلا مخفیانه دنبال بقیه شواهد میگشتن. بعدش متهمین دستگیر میشدن و در خفا بازجویی میشدن. دستات محرز شدن جرمشون هم در جا محاکمه و مجازات میشدن. یه نکته جالبی که در فرآیند بازجویی و محاکمه این تفتیش کنندگان وجود داره اینه که بعضی وقتا شاهدینی که در مورد عادی فاقد صلاحیت بودن، مثلا بچه‌ها و مجرم سابقه دار، در اینجا معتبر محسوب می‌شدن. در آخر اون متهم به اخبار گشته که حق تجدید نظر یا حتی دفاع خودش هم نداشته، با تجمیع اعترافاتش و شهادت شاهدان بنا به نظر اون مأمور تفتیش مجازات می‌شد و حکم همون موقع براش اجرا می‌شد. اما خب تا اینجا که دیدیم ماموران تفتیش وظیفه‌شون اصلا حمله به سمت جادو نبود، بلکه سراغ مسیحیانی می‌رفتن که از دین خدا برگشته بودن یا بر علیه حرف‌های پاپ داشتن حرف می‌زدن. اما خب یک سوال اینجا ایجاد میشه، چه اتفاقی افتاد که یه دفعه این تفتیش کنندگان تصمیم گرفتن جادو رو جرمی مصداق ارتداد بدونن و بیفتن به تعقیب جادوگران؟ شاید براتون جالب باشه که بدونید این مسئله برمیگرده به قصد تعمید مسیحیان و نامگذاریشون. مسیحیان موقع قصد تعمید و مراسم عشای ربانی شیطان و خدمتگزارانشون رو نفی میکنن و میگن که ما از اونها دوری میجوییم. اما این وسط به کسانی که گرفتار چنگال شیطان هم شدن هم میگن ریپلاپسس، واژه‌ای که معنی لغویش میشه کسانی که دوباره سقوط کردن. سقوط اول اشاره به نخستین گناه انسان داره، زمانی که میوه ممنوعه رو تو بهش میخوره و به زمین سقوط میکنه. از نظر اونا بازگشت دوباره به حریم شیطان هم سقوط دوم معنی میشه، سقوطی که خلف وعده با مسیح و خداوند رو در پی داره و مجازات چنین کاری هم مشخصه، مرگ روی هیزم با آتش. اما خب ما چطوری میتونیم تشخیص بدیم که یه فرد در چنگال اهریمن قرار گرفته یا نه؟ در کل یه امر شدیداً نسبیه دیگه، ما نمیتونیم بگیم که آقا من فرزن الان در چنگال شیطان قرار دادم. ولی خب این تفتیش کنندگان اعتقاد داشتن که هر شخصی در چنگال شیطان قرار گرفته باید باشون برخورد بشه. ولی از یه طرف دیگه پاپ الکساندر چهارم هم اجازه نمیداد که این تفتیش کنندگان بیشتر از حق خودشون دخالت بکنن. تو دهه 1260 یه دستوری داد که آقا در مواردی که جادو به وضوح مصداق ارتداد هست شما فقط میتونید دخالت بکنید و دستور اجرا بکنید. در غیر این صورت شما فقط و فقط باید جادوگران رو واگذار بکنید به حاکمین محلی و حاکمین محلی هستن که با تصمیم بگیرن چه برخوردی با اینا بکنن. اما خب تفتیش کنندگان هم کوتاه نمی اومدن و در برابر این حرف پاپ استدلال میکردن که تمام انواع جادو چه طبیعی چه غیر طبیعی همه عامل شیطانن. استدلالشون هم که برمیگشت به نظریه اون فرد یعنی توماس. حتی بعضیشون پا رو فراتر گذاشتن و میگفتن ارتداد نه صرفا ممکنه تو گفتار و رفتار وجود داشته باشه، بلکه در کردار اشخاص هم میشه وجود داشته باشه. برای همین میگفتن که جادوگری مصداقی از عملی مرتدان است. اما خب پاپ مقاومت میکرد و میگفت هیچ جادوگری رو نمیشه مرتد دونست و باید بر اساس شواهد و قرائن نسبت به اون برخورد کرد. اما خب همه چی تغییر میکنه با به قدرت رسیدن پاپ جان 22 اوضاع تغییر میکنه. پاپ جدید در اوایل قرن 14 به تمام ماموران تفتیش دستور میده که نکرومنسرها و سوروسرها رو تعقیب و محاکمه بکنه. تمرکز شخص پاپ روی نکرومنسرها بود، روحانیونی که عمل شنی ارتباط با مردگان رو انجام میدادن. خب خیلی هاتون مثل من شاید فکر کنید که ماموران تفتیش یه مش آدم سادیسی هستن که منتظر ملت رو بگیرن بندازن تو دیگه آب جوش و ازشون حرف بکشن، ولی واقعیت این نیست. مأمورین تفتیش آدم معقول‌تری بودن و فکر می‌کردن شکنجه و اعدام آخرین روشه برای رسیدن به جواب. اینم بگم که اینطوری نیست بقیه تفتیش کنندگان متعصبین خشک مذهبی نبودن، بلکه وجود داره افرادی که در طول تاریخ می‌خواستن خون مردم رو تو شیشه بکنن. ولی خب وقتی داری تاریخ رو می‌خوری ناچاری که بی‌طرف باشی. این افراد کسایی بودن که باور حقیقی داشتن و دستوراتشون هم خیلی ساده بود و باید تحت هر شرایطی هر فردی رو که برای مسیحیت خطر محسوب میشد یا هر عاملی که مسیحیت رو به خطر مینداخت رو پیدا میکردن، شناسایی میکردن و باش برخورد میکردن. علاقهشون هم خیلی واضح بود، اونا به دنبال شناسایی گناهکاران واقعی بودن. برای همین اعدام و شکنجه اولین کاری نبود که توسط ماموران تفتیش انجام میشد. دقیقا برعکس رفتار توده های عصبانی مردم و محاکمای بیدر و پیکر عمومی. بذارید یه مقدار براتون قضیه رو ساده بکنم. اگر من فرزن الان متهم به جادوگری باشم و تو قرون وسطا هم زندگی بکنم و در اروپا هم باشم، ترجیح میدم گیر ماموران تفتیش بیفتم تا گیر مردم عصبانی مشعل به دست. البته اینم نباید انکار کرد که نمونه های زیادی بودن که افراد بیگناه دستگیر شدن، محاکمه شدن و
سوزونده شدن و کشته شدن.
مشهورترین مثالش هم جان دارک. گروه دیگه‌ش هم شوالیای زار یا شوالیای معبد هستن، کسایی که پس از دست رفتن بیت المقدس حمایت همگانی از روشون سلب شد، خیلی زود به دست مفتشین افتادن، دستگیر شدن، محاکمه شدن و در نهایت سوزانده شدن. ولی باید توجه داشته باشین در هر دو این موارد انگیزه سیاسی بر انگیزه های مذهبی پیشی گرفته بوده. در مورد جاندک که انگیزه های پشت سوزانده شدنش مشخصه، اما خب در مورد فرقه زارین بیت المقدس یا شوالیه های معبد داستان خیلی ساده بوده. فیلیپ چهارم پادشاه وقت فرانسه به این فرقه مقروض بوده و باید بهشون پول رو پس میداده. ولی خب وقتی مسیحیان شکست میخورن تو بیت المقدس و بیت المقدس دست مسلمان ها میفته، دیگه یه بهونه‌ای پیدا میکنه این فیلیپ چهارم که بتونه این فرقه رو حزب سیاسی بکنه و این بدهی هم که بهشون داشته رو بکشه بالا. اما خب مفتشین مستقلی هم وجود داشتن که تهمت ها و این وضعیت های سیاسی روشون تاثیر نمیذاشته و اگر کسی حسابش پاک بوده پس از محاکمه و یک محاکمه عادلانه آزاد میشده و میتونست به زندگیش ادامه بده. خیلی از این ماموران تفتیش در تاریخ هم برای خودشون تونستن اسمی دست پا بکنن. از میون معروفترین نشون میشه ژاک فورنیر رو نام برد که بعدتر در سال 1334 تونست بشه پاپ بندیک 12 یا نیکولاس امریخ که در نیمه دوم قرن 14 مأمور ارشد تفتیش عقاید پادشاهی آراگون در کاتالونیا بود. یا مخوف‌ترین این مأموران که اسمش توماس از ترکماندا بود، مفتش ارشد دفتر مقدس تفتیش عقاید. تو اواخر قرن 15 زندگی میکرد، آدمی به شدت شیطان صفت و بدزاد بود. اکثر شهرت بد تفتیش عقاید هم از این شخص میاد. یعنی هر چقدر این آدم بدی کرده اونقدر شدید بوده که تفتیش عقاید هم تحت تاثیر این فرد قرار گرفته. برای که ما بفهمیم ماموران تفتیش عقاید چه عقایدی داشتن و چه رفتارهای انجام میدادن در زندگیشون، بد نیست یه نگاهی بندازیم به یکی از معروفترین و بدنامترین هاشون، اما نه لزوماً توماس ترکماندی. اگر کتاب نام گل روز یا به روایت دیگه آنک نام گل رو خونده باشید که اثر امبرتو اکو هم هست، اونجا حتما با اسم فردی به اسم برنابگه هم آشنا شدید. آدمی شرور که در رمان مأمور اصلی پرونده دو راهب و یک دختر که به جرم جادوگری دستگیر شده هست. اون برای اهداف شخصی از قدرت کلیسا سوء استفاده میکنه، مردم رو شکنجه میده، ازشون به زور اعتراف میگیره. به واقعیت شخصیت منفی داستان اکوه.
با اینکه داستان برنادگه یه داستان تخیلی تاریخی فوق‌العاده و محشره،
اما نظر تاریخ فقط 3 گزاره در اون سگه. برنادگه واقعا طبق گفتای کتاب به که مأمور تفتیش بوده، واقعا مفتشی دامنیکن بوده و در قرن 14 که داستان رخ میده زندگی میکرده. ارتباط بین تاریخ کتاب و احتمالا چیزهای دیگرش تو همین 3 قضیه تموم میشه و نمیشه گفت بقیه چیزها هم ربط داره شخصا به خود برنادگه و میشه گفت تا حدودی مابقیش ماحصل تخیلات خود اکو. اما برنادگه کی بود؟ برنادگه یه مسیحی معتقد و یک مأمور تفتیش عقاید شدیدا متعهد بود. اون در تمام مدتی که زندگی میکرد فقط و فقط برای کلیسا کار میکرد و هر کسی که برای کلیسا تهدید بود رو پیدا و باش برخورد میکرد. اون تو سال 1261 متولد شد و تا قبل از 20 سالگی به فرقه دامنیکن پیوست. در سال 1307 به سمت مفتش ارشد منطقه تولوس انتخاب شد و تا 18 سال در اون مقام باقی ماند. در طول 18 سال 600 نفر رو محاکمه کرد و دست کم کمتر از 10% اونها، یعنی چیزی حدود 40 نفر رو محکوم به مرگ با آتش کرد. اون تو سال 1330 در سن 70 سالگی میمیره. یه کتاب معروف برای همکاراش و ماموران تفتیش نوشت که توصیه هایی در مورد نحوه بازجویی و یافتن حقیقت درباره متهمین توش وجود داره. این کتاب که به زبان لاتین نگاشته شده تو 5 کتاب منتشر شده. حاصل تجربیات طولانی اون در سمت مأمور تفتیش عقاید بوده. هدف اصلی برنادگه جمع‌آوری اطلاعات از تمام گروه‌ها و دسته‌های مختلف مرتدین و رفتارشناسی اونها تا آیندگان بتونن راحت‌تر اونها رو شناسایی بکنن و باشون برخورد بکنن. گه در کتابش یه سری دسته رو به عنوان آدمایی که مرتد هستن معرفی کرده، مثل کاتراها، والندینسین‌ها، بوگیم‌ها، مدعیان پیامبری و قدیسی و البته مشخصاً جادوگران هم تو این کتاب بهشون اشاره شده. گه تو کتابش یه سری روش و تاکتیک هم برای بازجویی برای همکاراش به جا گذاشته. اومده گفته که اگر میخواد یه فردی رو بازجویی بکنید، بهترین روش اینه که زیر بمبارون سوالات اونو گیر بندازید و انقدر مسلسلوار از اون سوال بکنید که گیج بشه و اطلاعات بیشتری براتون افشا بکنه. بنابراین اینکه پشت سر هم مسلسلوار از اونا سوال میکرده و مثلا میگفته که چی میدونی؟ چی شنیدی؟ برای کودکان ورد خونده ای؟ آیا زنان نابارور رو باردار کرده ای؟ چه موادی به خورد مردم دادی؟ موی حیوانات، ناخون انسان، آیا آینده رو پیش بینی کردی؟ تلاش کردی به تلسم افسون مردم رو درمان بکنی؟ از این سوالات دیگه در کل انقدر پسترم سوال میکرده تا اون فرد بدبخت مجبور بشه حرفی رو بزنه که نباید بزنه. با این وجود گی اصرار داره که ماموران تفتیش هم باید یه مقدار ملاحظه مردم رو بکنن. باید بگن که و گفته که آقا شما بین زنان و مردان یه مقدار فد فاصل بزنید. نمیشه اون پرسش هایی که از یک مرد میکنید و از زن بکنید یا از یک بچه میکنید از یک آدم بالغ بکنید. باید مراعات مردم رو بکنید. یکی دیگه از علاقمندی شخص خود این برنارد گی این بوده که در طی بازجویی‌هاش این رو دنبال می‌کرده که ببینه اون فردی که جادو رو انجام داده از کجا یاد گرفته اینو. آیا خودش هم به اون جادو باور داره؟ آیا برای کسی رو آورده بهشون یاد بده؟ ولی نگرانی و دغدغه اصلی این برنارد این بوده که آقا استفاده از مناسک عرفانی هم تو این مراسم جادویشون انجام شده. برنارد گی نسبت به یه گروه خاص جادوگران به شدت نگران بود و دوست داشت ببینه که آیا این گروه خاص چه کاری انجام میدن و اون گروه هم نکرومنسرها بود. گروه از جادوگران که میکانیزم جادوشون خیلی فرق میکنه با باقی جادوگران. از این سمت خیلی از ماموران تفتیش، کسانی که مسئول رسیدگی به جادو و جادوگری بودن در کلیسا، دوست داشتن هرچه سریعتر بتونن راه حل ها و روش های بهتری برای گیر انداختن این نکرومنسرها پیدا کنن. این نکرومنسرها دقیقاً کیان، چیان، از کجا اومدن؟ چرا تو هر بخش از جادوگری که ما اسمشون رو میبریم یه دفعه پیداشون میشه، سر کلهشون پیدا میشه؟ برای که بفهمیم که واقعا نکرومنسرها کیان و چیان، بهتره ساب بکنید. دو هفته دیگه با انتشار قسمت آخر جادو و جادوگری ما میرسیم به داستان نکرومنسرها. گروهی که تا حدودی هم چرخه علم رو تغییر دادن، هم چرخه قدرت کلیسا رو نسبت به جادو. خب رسیدیم به پایان قسمت 11 پادکست رادیو عجایب و پایان قسمت 3 تاریخ مختصر جادو و جادوگری. همچین هم تاریخ مختصر جادو و جادوگری نیست، 4 قسمت قرار طول بکشه. در هر صورت اگر انتقادی دارید، نظری دارید، میتونید در کست باکس، آیتیونز برای من بذارید، من حتما سعی میکنم رعایتشون بکنم، خودمو بهتر بکنم. اگر دوست دارید منو بشنوید میتونید از تمام اپهای پادگیر مثل آیتیونز، گوگل پادکست، کست باکس و هر جای دیگه که وجود داره مثل رادیو پابلیک، تانین و هر جای دیگه میتونید منو پیدا بکنید با سرچ عبارت رادیو عجایب و منو بشنوید. اگر هم دوست دارید منو در تلگرام دنبال بکنید، میتونید با آدرس واندر رادیو منو پیدا بکنید. اگر دوست دارید من رو در توییتر دنبال بکنید، با آدرس رادیو واندر برعکس تلگرام منو پیدا بکنید، یا میتونید عبارت رادیو عجایب رو سرچ بکنید، در همه جا من با همین عبارت پیدا میشم. دیگه اگر درخواستی دارید، سوالی دارید، باز هم در اون جایی که گفتم مطرح بکنید. خیلی خوشحال میشم که بتونید از من حمایت بکنید در سایت هامی باش، در صفحه رادیو عجایب، چون من در نظر دارم یک میکروفونی رو تهیه بکنم برای ضبط بهتر. اگر بشه خیلی خوب میشه این اتفاق برای من بیفته. و اینکه دم عارف خواجه نژادم گرم که لطف کرد این اپیزود برای من ادیت کرد. خودش هم یه پادکست موسیقی داره، اگر طرفدار پادکست های موسیقی هستید میتونید با سرچ عبارت پادکست موسیقی گردی پادکست عارف رو پیدا بکنید و بشنویدش. دمتون گرم که تا اینجا من شنیدید. روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.